أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در فقه العلاقات الانسانیه رسید به علاقات و تعاملات و ارتباطات والدین و فرزند و بحث ما در تعلیم و تربیت فرزند و تعامل در با فرزند در سنین مختلف بود و روایاتی که عرض کردیم خدمت شما، عرض کردیم که امام علیه السلام می فرماد در چه سنینی فرزند رو آزاد بگذار، در چه سنینی فرزند رو آداب و امور لازم رو به او یاد بده و در چه سنینی او را به کار بگیر در کنار خودت، و اگر در این مراحل اون چه که وظیفه توست و وظیفه او انجام شد فبه المراد، و الا این فرزند دچار چالش خواهد شد و تربیتی را که انجام داده ای دچار چالش جدی است. خب من یک تقریبا فهرستی از مطالب روایات متعددی که هست عرض میکنم و بعد وارد استدلال به روایات بشیم و روایات و سندها رو ببینیم که چی میگه. بخشی روایات میگه که تا 6 سال فرزندهای خودتون رو آزاد بگذارید تا حتی یلعب، بازی بکنن، آزاد باشن، مکلف نباشن. بعضی روایات میگه علت این که الولد و سیدون 7 سنین یا الولد و یلعب 6 سنین یا 7 سنین، بعضی روایات و کارشناسان علوم تجربی امروز میگن به خاطر این که رشد مغز او و رشد اندام تفکری و عقلانی او در این سنینه، کوچکترین کمکی رو بخوای به اجبار بهش تحمیل کنی این در اون رشد دچار چالش میشه. یعنی اون مقداری که این سلول ها باید تجمع کنن کنار مغز و مغز را به حد بلوغ برسونن، شما سلول ها را در کارهای سنگین به او مشغول کار میکنی و این نمیتونه مغز رو به حد بلوغ فیزیکی برساند. کما اینکه شما این رو در مباحث معده ملاحظه میکنید، مثلا روایاتی داریم که چند موقع نباید مطالعه کرد، یکی قبل از غروب، قبل از مغرب میگن مطالعه نکنید. چرا؟ برای اینکه سربازان چشم و سلول ها میخوان جاشون رو عوض کنن. شما وقتی چشم رو به کار میگیری سلول ها فارغ نیستن تا این جا به جایی انجام بشه. یا مثلا در بعضی روایات داریم وقتی غذا میخورید ذهنتون رو و دست و پا و جوارح و چشم و گوشتون رو مشغول کاری نکنید. چرا؟ برای اینکه این سلول هایی که میخوان به چشم شما کمک کنن، به دست شما کمک کنن، به پای شما کمک کنن، این سلول ها وقتی غذا خوردی باید رو جدار معده تجمع کنن و سعیشون در هضم این غذا بشه. وقتی شما بعد از غذا مشغول میکنی چشمتا، دستتو، پات رو، این باعث میشه سلول های کمکی آزاد نشند، سراغ معده نرند و معده دچار چالش بشه. عین این مباحث رو در بحث رشد مغز و اندام عقلانی و فکری فرزند دارن. میگن اینجا که امام علیه السلام فرمود الولد و سیدون سبع سنین، یعنی 7 سال تو این رو بار نکش ازش، بگذار سلول ها در رشد مغز و اندام فکری او کار بکنه. یا مثلا روایاتی که الان میرسیم ملاحظه میکنید که امام علیه السلام میفرماد که تا فلان سن، مثلا گفته که تا 7 سال سیدون سبع سنین، خیلی خوب، و یعدب سبع سنین، این میشه 14 سال، او وقت و وزیرون سبع سنین، وزیرون یعنی دیگه بیاد تو محیط کار. خب چرا از 7 سالگی نیاد تو محیط کار؟ او وقت تو روایات دارد برای اینکه این قدی که باید استخوناش بکشه، این رشدی که باید بکنه، اینها تا 14 سالگی است و از سنینی تو اونها رو وزیر قرار بده. وزیر قرار بده یعنی چه؟ یعنی کار اجرایی بهشون بده دیگه، یعنی شغل برشون انتخاب کن، کار بکنه، کاسبی بکنه. چرا اینا زودتر نه؟ برای اینکه این اندام تا 14 سالگی باید رشد بکنه. اما از نظر فکری نه، طور نیست، تو ازش کمک بگیر. خب بنابراین بخشی روایات اینجور بود، بخشی روایت، آخرین روایتی هم که برای شما خوندیم این بود که امام علیه السلام به راوی میگه که در بحث آموزش و تربیت فرزند از چه سنی اسم پیامبر رو یادش بده، در چه سنی نماز یادش بده، چه سنی روزه رو یادش بده. حتی روایت رو خوندیم براتون، اون عزیزان که نبودن میتونن نوار قبلی رو که درس 14 بود ظاهرن ملاحظه بکنن. اونجا گفت حتی امام علیه السلام میگه وقتی یادش دادی یترک، یعنی هی سماجت نکن بهش. یعنی مثلا شما این 7 سالگی شد، صبح صداش بزن بگو فرزندم پاشو نماز بخون، ثم یترک الی 9 سنین. یعنی شما از 7 سالگی فقط صبح صداش بزن، اما هی بهش ور نرو. دیدید بعضیا رو میگه پاشو نماز بده بخون، هنوز این صدا تو گوش بچه است، دوباره میگه پاشو نماز بده بخون. آقا اینا اصلا جریش میکنه، بیچارش میکنه. امام علیه السلام فرمودن وقتی در مقام آموزش چیزی یادش میدی یترک ثم، یعنی یه فاصله بگذار. خب اینم نکته دوم هست در این روایت. نکته سوم یزرب، که حالا اگر به 10 سالگی رسید، از 7 سالگی شروع کردید، 9 سالگی هم دیگه سماجت کردید، 10 سالگی زبیخ عربه، یزرب. خب این یزرب یعنی چی؟ خیلی این مهمه. اولا اطلاق ضرب یک اطلاق عامه. شما گاهی وقتا میگید که یک کتکی زدش، وقتی میپرسی که این که گفتی زدش چطور زد، میگه زد گردنش رو شکست، دماغش رو شکست، پاش رو شکست. این یه نوع زدنه، زدن ساواک دیگه، جوری میزد که دماغ بشکنه. یه وقت میگید زدش مثل معلمای سابق یه ترکه برمیداشت میزد رو دست بچه ها. یه وقت میگی زدش مثل بعضی معلمای امروزه خودکارا میگذره بین دوتا انگشت بچه ها فشار میده دردش میاد، این هم میگن زدش. یه وقت میگه زدش، چطوری میگه زدش؟ میگن یه مولا و غلامی رفته بودن مهمانی، اون وقت این مولا و بزرگ این غلام تو خوردن غذا یه دونه برنج لای محاسنش گیر کرده بود. وقت ببینید نقل میکنم، میگن غلامه خیلی شیرین زبان بود، گفت که مولای من، آقای من، بلبلی بر شاخه گل نشسته، دستش بزن برنجه. دستش بزن، فارسی ها این واژه های فارسی رو اگر یه موقعی خواستید خب کتاب زیاد داریم، اما این فرهنگ آنندراج که در 15 جلد زخیم ها یه دانشمند علم لغت فارسی زبان در هند، هندی هم از خودش اما فارسی زبانه، این کتاب رو نوشته. ببینید شما فرهنگ آنندراج رو، میگه مولای من، سید من، بلبلی بر شاخه گل نشسته، دستش بزن برنزه. یعنی چه دستش بزن؟ یعنی دستت بزن بر این صورتت دیگه. خب این یه دست زدنه، تو گوش زدنم یه دست زدنه، اینا همه رو میگه زدن دیگه. ببینید زدن، ما تو مباحث حجر زن ناشزه و ضرب زن ناشزه پارسال گفتیم، دوستان میتونن اون درس ها رو ملاحظه بکنن. در بحث زن ناشزه قرآن میگه وحجروهن نه وزربوهن نه، اونجا هم یه بحث مفصلی کردیم، گفتیم وزربوهن نه، نه هر ضربی ها. اونجا گفتیم اصلا روایت از امام علیه السلام حق نداری تو صورتش بزنی، روایت رو خوندیم اونجا، روایت صحیح. وزربوهن نه، نه این که تو صورتش بزنی ها، نه این که بزنی بشکنی استخونش ها. او وقت شما، من روایت الان براتون میارم اینجا تو این بحث تربیت فرزند، که 7 سالگی نماز رو یادش بده، ثم یترک، همین که یادش دادی بسه. 9 سالگی سماجت بکن و رهاش نکن، حتی بعضی روایات داره الزمهو، یعنی اونا ملازمش شو، یعنی مواظبش شو، یعنی کنارش قرار بگی، یعنی سماجت، یعنی دستشو بگی ببرش مسجد، این الزمهو یعنی این. اما اگه 10 سال شد نمیخونه فضربهو. این فضربهو ما در 2 جور روایات داریم اینجا. یه جور روایت هست الان میارم براتون که اصلا امام علیه السلام میگه بچه ها رو نزن، ادب بکنید اما نزنید. یه جور روایت هم داریم که فضرب الا جنبه، فضرب الا جنبه یعنی چه؟ یعنی این مبحث که تو خونه به خانواده میگید بچه رو صداش بزن، ببینید صداش بزن، تا بره مدرسه. میگه بیدار نمیشه، میگه برو یه تکونش بده، یه دستی بهش بزن تا بلند شه. شما تالا شده یه بچه ای که خواب باشه با لگد پدر و مادر با لگدشون برن بخوابونن تو پهلوش؟ اصلا هم چیزی هست؟ فضرب الا جنبه، یعنی برو دستتو اینجوری بزن بهش بیدارش کن. درست باید روایاتو فهمید. این مطلب سوم. مطلب چهارم، بعد حالا روایات رو امروز و فردا بخونیم براتون. اصلا سند روایاتی که میگه فضرب ها، شما سند صحیح پیدا نمی کنید. بفرمایید که آقا اینها مثلا متعدده. خب در حد تواتر که نیست، در حد تواتر نیست. ما الان روایاتشا میخونیم براشون، یکی دوتاشا خوندیم، بقیهش هم این دو روزه میخونیم براتون. متواتر که نیست. ثانیاً تواتر مفهوم ساز برای ما یا سند ساز؟ بله سند سازه. شما تالا شده کسی بگه که آقا این تواتر موجب میشه که مفهوم این روایت این باشه؟ نمیپذیرید ازش. میگی تواتر سند روایت رو درست میکنه، اجمال کلمات رو که برطرف نمیکنه. شما فرض کنید 50 تا روایت بگید فضرب ها، آیا این مشخص میکنه که فضرب ها یعنی با لگد بیفت جونش؟ نه، سندش رو درست میکنه. یعنی این روایتی که مرسله است به خاطر اینکه متواتر شد، دیگه شما نمیگویید ضعیفه، میگویید متواتره. اما انما الکلام فی مفهوم الضرب. حالا اگر دوتا روایت من داشتم که مفهوم ضرب رو هدایت کرد، گفت فضرب الی جنبهی، کنارش اینجوری بزن بهش، بگو بابا پاشو نماز بخون. و یه روایت که اصلا از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لا یضرب، بچه رو نباید زد. و نکته دیگر این که خیلی این قشنگه، اینا رو یادداشت بکنید. نکته چهارم این که ما در بعضی روایات داریم که امام علیه السلام به راوی میگن که مثلا بزن به دیوار، یعنی موقعی که میخوای اهل خانه بیدار بشن، مثلا این مگز کش کنار ده پلاستیکیه، اینه بزن به دیوار، بگو ها نماز ها. تو بعضی روایات داره که بلند بلند از اون بگو، تو بعضی روایات داره نماز رو بلند بخون، تو بعضی روایات داره شروع کن قرآن رو با صدای بلند بخون. به همه اینا ما رو به کجا میرسونه؟ میرسونه به این که فضرب الی جنبهی، یعنی دستت بزن بهش. مثل اون که گفته بود که مولای من سرور من بلبلی بر شاخه گل نشسته، دستش بزن برنجه. حالا اگه مثل خرسه شد، خرس صاحبش خوابیده بود، یه مگس نشسته بود رو صورته، اگه من و شما بودیم میگفتیم چیکار کن؟ میگفتیم آقا خرسه دستت بزن به صورت این که این مگسه بره. اصلا آقا خرسر هم هیچی، این خوابیده، شما نشستی به بچه میگی دست بزن این مگزه بره. حالا اگر این بچه دستشو برد بالا، خوابون تو گوش این که خواب بود، این معقوله؟ معقول نیست. اصلا روایت میگه وقتی 10 ساله شد دیگه اینطور نیست که صداش بزنی و یترک الزم و نفسک بیس بالا سرش فضرب هو، یعنی فضرب الی جنبه، یعنی تکونش بده، تکونش بده بیدارش کن. بنابراین روایات رو باید فهمید. بنابراین جنبندی ما، اولا روایات ضرب الان میخونم، یک شب میخونم که یکی از مهمترینشو براتون آوردم که سندشو ببینید. نمیشه سند رو، نه موثقه، نه صحیح، نه حسن، هیچ کدوم ضعیفه. اولا ضعیفه، ثانیا روایات اگر بگیم متکثره و مثلا مستفیزه مفهوم ساز نیست، ثانیا روایات لا یضرب و وضرب الی جنبه یا اینکه اضرب الی الحائط حتی یقیز بیدار بشه، اینا همه نشون میده که این فضرب ها یعنی معناش این هست. نمیشه با اینها استفاده. شما در وحجروهن نفضربوهن در زن اونجا ببینید ما 14 نکته، اونم نکات مثلا از مفسرین آوردیم راجع به وضربوهن، نه مثلا نکته رو از بانو مجتهده امینی آوردیم، گفتیم بانو امینی مجتهده میگه وضربوهن یعنی چه، چون حس ناسیونالیستی دارن دیگه بعضی ها، میگن شما اینا آقایون نارا برا ما ساختن، نه دیگه بانو امینی ببینیم چی میگه دیگه. اونجا هم اومدیم تعویل کردیم و معنا کردیم. حالا این روایت رو ملاحظه بکنید که البته ما جمع این روایات رو همش رو به عنوان سند مباحث فقهی در کانال قرار میدیم، هم در سروش هم در ایتا. انشالله روایت رو ببینید، روایت مفصلی است. عن صدوق عن محمد ابن علی ماجی لویه، ماجی لویه من پارسال هم روایتی بود ازش عرض کردم، مرحوم آیت الله خویی در کتاب رجال 20 جلدیشون ایشون میان اثبات میکنن که این ماجی لوی شیعه بوده و ثقه بوده. بعضی از اصحاب رجال هم توثیق کردن ماجی لوی رو، تا اینجا مشکل نداریم. ان محمد ابن یحیی العطار، اینم مشکل نداریم. ان محمد ابن احمد الاشعری، تا اینجا میشه درستشن. اما از اینجا به بعد ان موسی بن جعفر البغدادی توثیق ندارد، ان علی بن معبد توثیق ندارد، ان بندار بن حماد این هم توثیق ندارد، گرچه در نرم افزار درایه نور اومده گفته که علی تحقیق انه ثقتون، اما این فقط برای اون محقق حجیت داره، برای من و شما حجیت نداره. برای من و شما یا باید مثل اون محقق بریم سیر تا پیاز اینو بررسی کنیم، یا باید اصحاب رجال اینو توثیق خاص کنن، مرحوم هلی، نجاشی، کشی، ابن قدائری، توسی، اینها باید توثیق، و این سه تا توثیق ندارن. خب این روایت رو ما برای شما خوندیم در جلسه 14، من دیگه روایت رو نمیخونم. وقت اونجا رسیدیم به این فاذا تمت تسع سنین، وقتی که 9 سالش تموم شد، علم الصوم، صوم علم الصوم، دیگه کامل روزه رو یادش بده و ضربه علی. به شما گفتم من ضربه رو اونجا معنا نمی کنم، اما امروز معنا می کنم. ضربه علی یعنی پا به ایست، ولو تکلیف نداره ها، ولو یه روزشا بفهمه روزه گرفتن چطوریه. ضربه علی چون ما دلیل داریم، ما حدیث رفع داریم. حالا میخونید شما حدیث از امیر المؤمنینه که فرزندی که به حد بلوغ شرعی نرسیده رفع عنه قلم، وظیفه نداره. وقت ضربه علی یعنی چه؟ پس ضربه علی یعنی الزمه نفسه، یعنی پا به ایز که این طعم روزه رو بفهمه. بله بله، یعنی یه جوری این حالیش بشه روزه چیه. یعنی دیگه اینطور نیست، چون ببینید وقتی 7 ساله بود گفت که 7 ساله بود بهش بگو روزه هست، ثم یترک حتی یتم له 9 سنین. وقتی 9 ساله شد دیگه پا بایست و عمر به صلات و ضرب علیها. ببینید 7 ساله که بود گفت یادش بده نماز را، ثم یترک، حالا 9 ساله شد میگه ضرب علیه. حالا تو بعضی روایات هم داره که وقتی رسید به 10 سالگی ضرب علیه، یعنی این اضطراب هم تو این روایت خودش ضعفش رو چندین برابر میکنه، که ما یه روایت داریم که 9 سنین ضرب علیه، یه روایت داریم 10 سنین ضرب علیه، هیچ کدوم هم سندشون درست نی و ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. بنابراین استناد به این روایت برای این که این بچه پانش رو نماز بخون بزنش، این استناد درست نی، روایت هم ضعیفه. نه اینجا اطلاق داره، اما روایات تکلیف زن و دختر جداست، اینجا مطلق میگه، ولی ما یه روایات مقید و خاصی داریم که دختر از 3 سن محکم باید بید، ولی اینجا اطلاق داره. خب این روایت مشکل داشت. باز یه روایت مرسله عن موسی علیه السلام قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة قال اذا راهقل، راهق با هی دو چشم، اذا راهقل حلم و عرف الصوم والصلاة. میگه خب روایت مرسل است، بعد میگه از آقا موسی بن جعفر سوال کردم که از غلام یعنی فرزند پسر، اصولا غلام رو به فرزند پسر معنا میکنن، از پسری دارم، متى یجب علیه الصوم، کی واجب روزه بگیره و کی واجب نماز بخونه، فرمود اذا راهق الحلم. راهق یعنی کسی که در دهلیز بلوغه. میگم که ها سیبیلات در اومده، معلوم میشه دیگه نزدیک بلوغ هستی، زیر بغلات مو در آورده، در آنه میگه بابا مو پیدا شده. اینا راهق الحلم یعنی این نشانه دهلیزه. حضرت می‌فرماد که وقتی در دهلیز حلم، حلم یعنی همون احتلام دیگه، یعنی در دهلیز بلوغ چه قرار میگیره، اون وقت محتلم هم کم کم میشه. آدرسش رو میخواید؟ نه همه رو میگذرم تو سیستم، ولی در بهار جلد 10 صفحه 278، در تهذیب جلد 1 244، اینا همش رو براتون با سندهاش همه رو میگم بگذارن تو کانال، که الان فقط به مباحث استدلالی دقت کنید، اصل روایت رو براتون میذاریم تو سیستم. خب حضرت فرمود، یعنی گفت کی واجبه؟ حضرت فرمود وقتی در دهلیز احتلام قرار گرفتی و عرف هست صوم و صلات و صوم و صلات هم که قبلا یادش دادی، اون موقع واجبه روزه. یه بیانی رو مرحوم مجلسی اینجا دارد که میگه المراد، چون مرحوم مجلسی روایاته که میگه، بعد میگه بیانون، هر جا بیانون گفت یعنی نظر خاص داره راجع به بعضی از کلمات روایت، میگه بیانون المراد بالوجوب اما الوجوب علی الولی ان یمرنه علیها، این که میگه کی واجبه بر اوسون، میخواد بگه که ای امام کی واجبه من او رو پیگیر کنم و وادار کنم نماز روزه بگیره. یه وقت اینه وجوب، یه وقت منظور اینه که کی واجبه اون روزه را بگیره. ایشون میگه یه وقت وجوب وجوبه بر ولیه، یه وقت نه میگی وجوبه بر اون بچه‌ای که در دهلیز هست اما هنوز محتلم نشده، در دهلیز تکلیف هست اما هنوز مکلف نشد. میگه اینجا نمیتونیم بگیم یجب و یعنی یجب و این یجب و یعنی مستحب. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع داریم که امیرالمومنین میفرماد بچه‌هایی که به بلوغ شرعی نرسیدن رفع القلم، یعنی کاتبین اعمال نمی نویسن لغزش های اونا رو، یعنی تکلیف ندارن، رفع القلم یعنی قلم برداشته شده ازشون، مثل اون رفع عن امتی تسعه، اینم همینطور. لذا ایشون میگه وجوب، یه وقت میخوام بگم، یه وقت راوی میگه آقا کی واجبه من اینو ملزم کنم؟ امام میفرمان وقتی در دهلیز احتلامه تو دیگه مواظبت کن، واجبه پیگیری کن. یه وقت منظورش اینه کی واجبه اون روزه بگیره، اون به دلیل حدیث رفع قلم معلوم میشه این یجبه یعنی یستحبه. چرا؟ برای اینکه قبل از بلوغ این هیچ تکلیفی نداره. اینا مباحث فقهیه دیگه، اینا که مباحث اخلاقی نیست دیگه. یعنی واقعا شما در مقام افتا باید اینجور استدلال کنید در این مباحث تعاملات فرزند و پدر. اون وقت مطالب دیگری هم مرحوم مجلسی دارد. خب ما چند تا روایت رو اینجا باید برای شما بخونیم، یکی اون روایت که میگه که به پهلوش بزن، یکی اون روایتی که حدیث رفع قلم از غیر بالغ هست، یکی هم اون حدیثی که میگه لا یضرب. اینها رو هم سندهاشو ببینیم انشاءالله بعدن، و بعد جنبندی همین خواهد شد که حق ضرب نیست در این گونه وظایف و تکالیف الهی، و اگر ضرب گفته شده معناش همینه که عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.